بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو الشجاع رسيد مجلسي 28 در مورد شفعه هست. و الشفعت واجبت بالخلطت دون الجوار، و شفعه واجب است به مخلوط بودن به غیر از همسایگی. خب شفع اینه که مثلا دو شریکی با یکدیگر در یک زمین مشاعی شریکن، حالا یکی از شرکا، حالا هر چقدر هم باشه، نصف باشه، دو سوم مال زید باشه، یک سوم مال عمرو باشه، فرقی نداره، بالاخره در این زمین شریکن، سهم دارن. حالا سهمشون هر چقدر باشه، کم و زیاد باشه، مساوی باشه، اشکالی نداره. یکی از شرکا میاد سهم خودش رو میفروشه، شریک سابق میتونه که دفع ضرر بکنه از خودش با اومدن شریک جدید، چون نمیشناسدش چه کاره است، ممکنه که در ادامه متضرر بشه از این شریک جدید. پس میاد شفعه میکنه، یعنی حق داره که به همون مبلغی که اون مشتری اومده خریده از شریکش، به همون مبلغ بیاد شفعه بکنه و مبلغ رو بپردازه به مشتری و تصاحب کنه سهم شریکش رو که بدون اجازه و بدون خبر او فروخته. این حق رو داره، یعنی این حق حق قهریه، میتونه که با قهر با اجبار بخره این رو، و شرع این حق رو به ایشان میده تا اینکه گفتیم دفع ضرر بکنه از خودش، نمیفهمه که شریک جدیدش چه کاره است. و شفعت واجبتون بالخلطت دون الجوار، و شفع واجب است به مخلوط بودن به غیر از همسایگی، اما به شرطی که مال مشاع باشه، مال مخلوط باشه، نه اینکه همسایه هم باشن. تو مذهب خودمون شافعیون شفعه در همسایگی نیست، به خلاف مذهب امام ابو حنیفه که در همسایگی هم شفعه جایز میدونه. بنابراین مذهب خودمون شافعیون نه، اگر کسی همسایه‌ای باشه، تن به تن چسبیدن به هم دیگر، خب همسایه میاد زمینش رو یا خونش رو میفروشه دیگه، اینجا تو مذهب خودمون اون همسایه قبلی حق شفعه نداره، میتونه به هر کسی بفروشه. اما اگر به نزد خودمون اینه که اون زمین مشاع باشه، زمین یک تکه زمینی هست مثلا 500 متر مربع، در این زمین من و زید شریکیم، خب سهم ها متفاوت باشه اشکال گفتیم نداریم، مثلا من یک سوم سهم منه تو این زمین، زید که شریکمه دو سوم سهم داره، اشکال نداره، منتها ما در این سهم شریک به طور مشاع، یعنی مشخص نیست کجای زمین من یک سوم مال منه، جد سوم مال زیده مشخص نیست، اما اگر مشخص شد، حد و مرزش مشخص شد، یعنی یک سوم مال من این قسمته و یک خاکریزی حتی شده باشه و مال پشت این خاکریزی دو سوم سهم زید باشه در این 500 متر مربع، باز چون که حالا جدا شده زمین ها، سد و بندش مشخص شده، خاکریزی با خاکریزی مشخص شده که این قسمت یک سوم مال من هست، اون قسمت دو سوم مال زیده، بنابراین دیگر حق شفعه وجود نداره، چون که دیگه زمین مشخص مال من کجاست، مال اون کجاست، همانند همسایگی میمونه، مانند اینکه ما دو تا دیگه همسایه شدیم دیگه، زمینمون چون مشخصه، حکم همسایه ایم دیگه، اصلا حکم همسایه که هیچ همسایه شدیم دیگه، بنابراین باز جایز نمیشه، در صورتی که مال مشاع باشه، یعنی پخش باشه به طوری که مشخص نشه به سهم من کجاست، سهم زید کجاست، یعنی در ذره ذره زمین با همدیگر به طور مشاع ما شریکیم، پس این شفعه میتونیم بکنیم. و این شفعه میگه و شفعت واجبتون، واجبه یعنی ثابته، اینجا واجب به معنای فرض نیست که، یعنی واجب فرضه که شریک اول بیاد شفعه بکنه، اگر نکنه گناهکار میشه، نه، اون منظور ما واجب یعنی فرض نیست، اینجا منظور واجب یعنی ثابته، یعنی شفعه ثابته برای شریک اول، ثابت حق قهری داره که شفعه بکنه، منظور از واجب در اینجا اینه. فی ما ینقسم و دون ما لا ینقسم، در چیزی که تقسیم میشه به غیر از چیزی که تقسیم نمیشه، البته چیزی که تقسیم میشه میشه شفعه کرد، اما چیزی که تقسیم نمیشه شفعه نمیشه کرد. مثال میزنن تو کتاب ها، مثلا یک حمام کوچیکیه که دو تا شریک نمیتونن مالشون رو تقسیم بکنن، اگر تقسیم بکنن دیگه منفعتش از بین میره دیگه، یعنی نمیشه به دو حمام تبدیلش کرد، اما اگر حمام بزرگیه که میتونیم اون رو به دو حمام کوچکتر تبدیل بکنیم، حق شفعه هست، اما یک حمام کوچیکیه که ما اونو بخوایم تقسیم بکنیم، دو تا حمام در نمیاد، اصلا منفعتش از بین میره، اون منفعت اون حمام از بین میره، بنابراین حق شفعه در چنین شراکتی وجود نداره. و فی کل ما لا ینقل من الارض کالعقار و غیره، و در هر چیزی که نقل نمیشه از زمین، مانند عقار، ساختمان و غیر آن، و در چیز و در نزد خودمون، مذهب خودمون شافیون اینه که تو چیزهایی که نقل نمیشه شفعه میشه کرد، مثلا تو زمین، یا تو زمینی که در آن بنایی هست، یا زمینی که در آن مثل باغه، یعنی درخت توشه، تو اینا که جابجا نمیشه، اما تو منقولات، مثلا من و زید در یک ماشینی با یک دیگر شریکیم و زید اومد سهم خودش رو فروخت، دیگه من حق شفعه در اینجا ندارم، در منقولات حق شفعه چیزی که نقل میشه جابجا میشه، اما چیزی که نقل نمیشه جابجا نمیشه، مثل زمین، مثل درخت با زمین و یا ساختمان با زمین، اینها حق شفعه هستش. به ثمن الذي وقع عليه البيع، به قیمتی که واقع شده بر آن خرید و فروش. حالا مبلغش چیه؟ مبلغ همون مبلغی که خرید و فروش شده، مثلا همین مثالی که زدیم، من و زید در یک زمینی با یکدیگر شریکیم، زید اومد سهم خودش رو فروخت، به مثلا 100 میلیون تومان فروخت به عمرو. خب حالا من میام شفعه میکنم، حق دارم، این حق قهری من هست، بس بیعی که شده با 100 میلیون تومان، همون مبلغ میتونم من بپردازم به اون مشتری به امر و سهم شریکم رو از آن خودم بکنم، پس به اون مبلغی که خرید و فروش شده به همون مبلغ. و هی علی الفوره، و آن بر فور هست. فان اخرها مع القدره علیها بطلت، پس اگر به تاخیر انداخت آن رو همراه توانایی بر آن باطل است. پس شفعه هم فوراً هست، به محضی که خبردار شد فوراً باید بیاد اگر قصد داره شفعه بکنه، اما اگر خبردار شد و به تأخیر انداخت دیگه فرصت رو از دست داده، چون دیگه یعنی راضی شده دیگه، حالا بعد پشیمان بشه دیگه نمیتونه شفعه بکنه. به تأخیر انداختن همراه قدرت باشه، اما اگر قدرت نداشته باشه، مثلا خبر بهش رسید داره در حال مثلا غذا خوردنه، خب تا غذاش تمام نشده یعنی اشکالی نداره بشینه غذاشو به طور کامل بخوره، اگرچه نیم ساعتی طول بده، یا اینکه در قضا و حاجت، اگر در سفر جای دیگری هست خب میتونه وکیل بگیره برای خودش، نمیتونه بیاد وکیل میگیره برای خودش که شفعه کرده، و اگر نتونست وکیل بگیره شاهد میگیره به اینکه من قصد دارم که شفعه بکنم ولی الان قدرت نداره که به هر شکلی، حالا قدرت اومدن براش نیست، امکان نداره، مثل امروزه که دیگه مرزبندی شده و ویزا میدن، ممکنه که مثلا شفعه میخواد بکنه و بیاد به شهر خودشان، یعنی تو مسافرت جای دیگر هست ولی ویزا بهش نمیدن، هواپیما مثلا پروازش حالا نیست، یک هفته دیگر هست، و چنین چیزهایی که حائل میشه بین او و شتابیدن، خب همه اینها براش رخصت، میتونه که یا وکیل بگیره یا اینکه شاهد بگیره که بعد از یک هفته که پروازم شد میخوام شفعه بکنم، خب میتونه از اینها استفاده بکنه. و اذا تزوج، اما اگر نه توانایی و قدرت داره بر شفعه و یا اومدن، حالا به هر شکلی خودش سهلنگاری بکنه، دیگه حق شفعه ازش گرفته میشه. و اذا تزوج امرأة على شخص اخذه شفیع به مهر المثل، و هرگاه ازدواج کرد با زنی بر شخصی بر قسمتی، میگیرد آن را شفیع به مهر مثل میگیره. حالا مهر مثل یعنی مهریه اون زن هست، مهریه اون زن به اندازه خاله هاش یا عمه هاش یا دختر خاله هاش، دختر عمه هاش، خواهراش، البته اول از خواهراش شروع میشه که انشاءالله تو باب خودش تو بحث نکاح خونده میشه. یعنی نگاه میکنیم خواهراش چقدر مهریهشون بوده، مثلا یک خواهرش 1,000,000 تومان بوده، یک خواهرش 900,000 تومان بوده، پس حوش 900,000 تا 1,000,000 مهر مثلش میشه، جاهایی که مثلا مهریه تعیین نشد و صورتهای دیگر که انشاءالله در باب خودش خواهد آمد، که وقتی گفتیم مهر مثل تعلق میگیره منظور همینه که میان به خواهرش نگاه میکنن و میگن که خواهرش مثلا 1,000,000 تا 900 مهریهشون بوده، پس مهریهش میشه همون 1,000,000 تومان میشه مهر مثلش. یعنی حالا کتاب که بحث مطرح میکنه میگه هرگاه با زنی بر قسمتی و سهمی ازدواج کرد، خب شفیع حالا چطور میگیره؟ میگه شفیع با مهر مثل میگیره. مثلا زید اومده ازدواج کرده با کلسوم و مهریش قرار داده یک زمینی داره 500 متر مربع با عمر در این زمین شریکه، با عمر در این زمین شریکه، یعنی 250 متر مال خود زید هست، 250 مال عمر، اما به طور مشاع شریکن. خب پس زید با عمر شریکه در یک زمینی که 500 متر مربعه، نصف به نصف. حالا زید میاد با یک دختری به نام کلسوم ازدواج میکنه و مهریش رو قرار میده تو عقد، میگه که مهریت اون زمینی هست که من شریکم با عمر، فلان زمین مواصفاتش میگه که شریکم، اونو مهریه قرار میده. پس الان وقتی مهریه قرار داد و اون زن، اون کلسوم دیگه صاحب اون زمین شد، شریک هست حالا با، الان دیگه کلسوم شریک با زید، با عمرو تو اون زمین مشا. حالا میاد کلسوم یه وقتی میاد میفروشه سهم خودش رو که در این زمین با عمرو حالا شریکه، میفروشه به خالد، به خالد میفروشه، مثلا فروخ به 50 میلیون تومان، فروخ 50 میلیون تومان فروخ. خب حالا عمرو که شریکه با کلسوم خبردار میشه، میاد شوفه میکنه. حالا شوفهش بر چیه؟ یعنی 50 میلیون تومان که فروخته، کلسوم فروخته، یا اینکه نه چون که قبلا مهریه کلسوم بوده به مهر مثل میایم، یا عمرو میاد شوفه میکنه به 50 میلیون شوفه میکنه یا به مهر مثل؟ خب اینجا میگیم که به مهر مثل میاد شوفه میکنه، به مهر مثل. یعنی حالا نگاه میکنیم که مهر مثل کلسوم چقدره. مثلا میایم وقتی که بررسی میکنیم خواهراش اینا بالفرض 100 سکه طلا بوده، 1400 سکه طلا بوده، وقتی میبینیم مثال میزنیم مثلا بوده 100 میلیونه. خب در صورتی که کلسوم زمین رو فروخته 50 میلیون تومان به خالد، اما ما میایم مهر مصر رو قرار میدیم برای شوفه، میگیم که مهر مصرش الان 100 میلیونه، پس تو عمر اگر میخوای شوفه بکنی باید 100 میلیون بدی. پس ممکنه که زیادتر باشه مهر مصر، و ممکنه که مهر مصر هم کمتر باشه، کمتر هم باشه، مثلا با 19 مثقال طلا ببخشید مهریه خواهرش مثلا 19 مثقال طلاست. 19 مثقال طلا وقتی که میایم حساب میکنیم به تومن میزنیم، مثلا به نرخ روز شده 25 میلیون تومن، در حالی که زمین رو کلسوم 50 میلیون فروخته، اما مهر مثلش هم 25 میلیونه. پس عمرو الان با 25 میلیون میاد، یعنی اینجا به نفع عمرو میشه 25 میلیون نصف یعنی میشه، اما یه جایی هم به ضرر میشه. پس مهر مثل دیگه متفاوته. پس ما منظور که به قیمت فروشی که کلسوم فروخته ما بهایی نمیدیم، بلکه اون مهر مثل رو در نظر میگیریم. خب بحث بعدی در مورد قراضه، عقد قراض. ولی القراض اربعتو شرائطه، و برای عقد قراض 4 شرطه. خب عقد قراض اینه که ما یک مالک داریم و یک عامل، یک کارمندی داریم یا کارگری داریم. مالک میاد میگه من 100 میلیون سرمایه میدم دستت که تجارت بکنی در آن. عامل حالا میاد در آن مال تجارت میکنه، حالا سود هرچی که گفتن نصف نصف بود، سود نصف نصف میشه، یا دو به یک بود، مالک میگه دو سهم از سود از آن من بشه، یک سهم از آن تو بشه، یا هر چقدر که کم و زیاد بکنن جایزه. پس این میشه عقد قراض. یک مالکی داریم که سرمایه میده و یک کارمندی که یا کارگری که کار انجام میده، تجارت انجام میده با اون سرمایه. خب برای قراض میگه چهار شرطه. یکی ان یکون علی نقد من الدراهم و دنانیر، اون که باشد بر نقد از درهم ها و دینار ها. یعنی مالک پول نقد میده، مثل امروزه پول دیگه، قبلا درهم و دینار بوده، امروزه که همون پول که هست. مثلا 100 میلیون پول میاد دست کارمند میده، اما بر کالاهای تجارت اینا نه، بگه من مثلا 500 تا یخچال میارم، 500 تا کولر میارم، یا 500 جین شلوار میارم که با یک دیگر عقد قراض ببندیم، صحیح نمیشه. و ان یعدن رب المال، اگر میخواد این کارو بکنه خودش جنساش رو میفروشه، مالک پول دستش اومد، حالا پول میده دست عامل، میتونه این کارو بکنه. و ان یعدن رب المال للعامل فی التصرف مطلقا او فی ما لا ینقطع وجوده غالبا، وان که اجازه بدهد صاحب مال به عامل در تصرف به طور مطلق یا در چیزی که منقطع نمی شود وجود آن در اغلب. پس صاحب مال باید به عامل تصرف بده، تصرف مطلق بده، یعنی نه اینکه بگه فقط تو فلان جنس رو بفروش، فقط گندم رو بفروش، نه، نمیتونه اونو حصر بکنه، چون که ممکنه تو این گندم سود نباشه. دست عامل باید باز باشه که بتونه اون مغز با مغز معاملاتی که داره تصرف بکنه در مال به هر طوری که بخواد و مال رو رونق بده. اما اگر بیاد کارش رو محدود بکنه دیگه نمیتونه. ممکنه که تو اون میگه فقط تو گندم برو بفروش، خب تو گندم ممکنه سودی نباشه، یا بگه فقط تو با زید و عمرو و بکر و خالد به این چهار نفر فقط معامله بکن، بس دیگه با کسی نمیتونه معامله بکنی، نه نمیتونه کار تو کارش محدودیت ایجاد بکنه. باید به طور مطلق تصرف بده به عامل در مالش، که در مالش در اون سرمایه تصرف بکنه و رونق بده کار و کاسبی رو، یا در چیزی که وجودش در اغلب منقطع نمیشه، چیزی که در اغلب منقطع نمیشه. اما اگر منقطع میشه در اغلب بیاد بگه که تو فقط این رو چنین معامله ای رو انجام بده، مثلا تو اسب، همونطوری که مثال زده تو ابن قاسم، مثلا اسب فقط سیاه و سفید رو معامله بکن، خب چون که وجودش در اغلب منقطع میشه، ممکنه که چنین گیرش نیاد، پس جایز در چنین چیزهای جایز نمیشه. و یشترط له جزءا معلوما من الربح، و آن که شرط کند برای عامل جزئی، قسمتی معلوم از سود، سود رو براش مشخص بکنه، بگه که نصف به نصف، دو به یک، سه به یک، چهار به یک، هر چی که هستش باید مشخص بکنه. Çünkü eğer nakune dige namalum işe dige. Ben la yukaddar bi muddeten ve anke mukadder nakuned bi muddeti dige akde kiraz, akde caizi hast. Çünkü akde caize dige takdiri muddet nemişe kalbi kendine yek sal Çin'in akdiri karar dadırı mi bendiğim akde kiraz ya 2 sal ne her mevki her kudam khastan میتونن که استعفا بدن. ولا دمان على العامل الا بعدوان و زمانتی نیست بر عامل مگر به عدوان. بس عامل دستش در قراض دستش دست امانته و گفتیم قبلا که اگر کسی بگیم دستش دست امانته یعنی اینکه سهلنگاری نکنه و تلف بشه مال ضامن و غارم نمیشه اما اگر سهلنگاری بکنه که در این باره ها توضیح دادیم چندین بار حالا غارم میشه و اذا حصل ربح و خسران جبر الخسران و بر ربح و هرگاه حاصل شد سود و زیان جبران میشه زیان به با سود. خب یه وقتی هم یعنی هنوز دارن با یک دیگر ادامه میدن خب یه وقتی ممکنه 100 میلیون دست عمرو دست زید داده که عقد خراز باش بسته خب کار میکنه ممکنه بار اول تجارت کرد زید تجارت کرد ضرر شد 80 میلیون شد بعد سری جنس ها که تمام شد 80 میلیون دستش اومد دوباره تجارت کرد سود کلانی کرد 200 میلیون رسید. خب یعنی دیگه حالا وقتی که 200 میلیون رسید و یکی از اینها گفت که دیگه عقد قراض رو تمام میکنیم و پایان میرسونیم دیگه من ادامه نمیدم خب اومدند حساب کتاب کردن خب ما میگیم که سود و ضرر اینا همش به همدیگر جبران میشه یعنی الان همون سرمایه زید میگه همون 100 میلیونه دیگه 80 میلیون حساب نمیکنیم میگیم 100 میلیونه که اول تحویل داده و این 100 میلیون 200 میلیون شده حالا 100 میلیون میان تقسیم میکنن مثلا اگر تو قرارداد نصف نصف بوده 50 میلیون به عامل میرسه و 50 میلیون به مالک و مالک 100 میلیون خودش رو هم میگیره که 150 میلیون میشه سهم مالک 100 میلیون سرمایهش 50 میلیون سودش و نمیگیم که در اینجا چون که یک بار ضرری شده 80 میلیون رسیده حالا شما باید یعنی سرمایه شما 80 میلیون بیشتر نیست و 120 میلیون سود کرده نه یعنی هرگاه سود و زیانی حاصل شد زیان با سود جبران میشه. خب بحث بعدی در مورد مساقات هست و المساقات و جایزتون علی النخل و الکرمه. مساقات یعنی آبیاری کردن. خب یک نفری هست که مثل زید زمینی داره که در اون نخل کاشته یعنی نخلستان داره دیگه نخلستان داره یه نفری هست که زمینی داره در اون انگور کاشته باغش باغ انگور هست یعنی تاکستان داره خب خودش نمیرسه کارهای دیگر داره میاد یک عاملی کارگری میاره و عقد مساقات میبنده عقد آبیاری که بیاد این نخلستان ها رو آب بده و ثمراتش رو بچینه و بعد حالا این ثمراتی که میچینه هر چقدر تقسیم کردن میگه که تو قرارداد میگه نصف نصف باشه یا 2 به 1 باشه هر چیزی که تو اونجا تو قرارداد گنجاندن جایز هست این میشه عقد مساقات و المساقات جایزتون علی النخل و الکرمه و عقد مساقات جایز است بر نخل و انگور فقط تو مذهب خودمون شافعیان فقط بر 2 درخت انگور و نخل عقد مساقات جایزه که بسته بشه و در بقیه جایز نیست در بقیه میتونه که اجاره بگیره یعنی بگه که الان شما بیای کار بکنید پیش من و محصول بچینید، ماه چقدر میگیرید؟ خب میگه، طرف میگه ماه مثلا 3 میلیون میگیرم. خب میتونه که به اجار بگیره شخصی، پس روش دیگری داره. اما مساقات به این شکلی که ما توضیح دادیم فقط بر درخت نخل و درخت انگور تو مذهب خودمون شافعیون، اگر بر درختان دیگر باشه اون قرارداد باطل هست. وقتی قرارداد باطل شد دیگه تمام اون محصول مال مالک میشه و اون کارگر اجره مثل خودش میگیره، مزد خودش رو میگیره که ماهانه مثلا یک ماه در چنین نخلستانی با چنین وصفی کار بکنه چقدر حقوق بهش میدن، همون مقدار حقوق بهش داده میشه. و اگرچه قبلا یه قراردادی بستن مثلا گفتن که نصف نصف باشه، تو ببخشید نخلستان نه، که غیر از نخلستان گفتیم، ببخشید نخلستان که نه، غیر از اون مثلا تو باغ سیبه باشه. پس اگرچه هم مثلا قرارداد که بستن، قرارداد بستن که تو این باغ سیب کار مساقات رو انجام بدن، مثلا نصف نصف باشه، وقتی که میام محصول رو حساب میکنیم مثلا 100 میلیون سود کرده، که نصف نصف باشه 50 میلیون از آن مالک میشه و 50 میلیون از آن کارگر میشه. اما چون که عقد باطل هست، محصول از آن مالکه، چون که مالک اون زمینه و عامل فقط مزد یا اجره مثل خودش رو میگیره، یعنی همونطور گفتیم حق کارگری میگیره. و نگاه میکنیم حق کارگری در چنین باقی باقی سیب در چنین فصلی با چنین مواصفاتی چقدر میشه ماهونه. مثلا اگر شد ماه 3 تومن، همون 3 تومن ماه 3 تومن بهش داده میشه، اگرچه از اون سهمی که قبلا بود خیلی کمتره. یعنی شخص باید از احکامات شریعت آگاه بشه، بعد بیاد فلان کار رو انجام بده، هر کاری که هست، تا اینکه یه وقتی خودش حتی متضرر نشه و معاملش و پولی که در میاره طبق میزان شریعت باشه. و لها شرطانه، و برای آن دو شرط است. احدهما ان یقدرها به مدت معلومتن، یکی از آن دو آن که تقدیر کند آن را به مدتی معلوم، مدت مشخص بکنه، یعنی 1 ساله 2 ساله. و ثانی ان یعین للعامل جزءا معلوما من الثمرات، و دوم آن که مشخص کند برای عامل قسمتی معلوم از ثمر، مشخص بکنه قسمت معلومی از ثمر، بگه که مثلا نصف محصول اون ثمر نصف نصف، یا 2 به 1 مشخص بکنه. ثم العمل فی علی در بین، سپس کار در آن بر دو نوع است. عمل یعود نفعه الى الثمرة فهو علی العامل، عملی که برمیگردد نفع آن به ثمر پس اون بر عامله. و عمل یعود نفعه الى الارض فهو على رب المال، و عملی که برمیگردد نفع آن به زمین پس آن بر صاحب ماله. حالا چه عملی انجام بده اون عامل در عقد مساقاتی که بستن، چه کاری واجبه که انجام بده، چه کاری واجبش نیست؟ چیزی کارهایی که نفع آن به ثمر برمیگرده واجب عاملی که انجام بده، مثلا آبیاری کردن نخل و تلقیح کردنش یا یعنی ما بهش میگیم اووار کردن نخل، یعنی عمل، چون که درخت نخل باید عمل تنقیح رو انجام داد روش، یعنی اون طلع نر، گرده نر رو آورد تو اون گرده ماده قرار داد که بهش میگن عمل تلقیح یا اووار کردن، پیش خودمون بهش میگن. خب اینها چون که نفعش به درخت نیست، نفعش برای ثمره، و بعدش وقتی که نخل ثمر داد، ثمرش خب هنوز سبز رنگی نرسیده، خب سنگین میشه، اول روی برگ نخل قرار داده میشه یا بسته میشه، ببخشید ابتدا بسته نمیشه، وقتی که فقط روی برگ نخ قرار داده میشه، تا اینکه بعدها که دانه هاش بزرگتر شد سنگین میشه و نشکنه، اون خوشه نشکنه، و بعد یه وقتی ممکنه که ببندیمش به نخل تا اینکه نشکنه، و بعدها که به رطب شد موقع چیدن هم کم کم دیگه سبک میشه و از اون چوب، اون برگ دوباره پایین آورده میشه و آخر خوشه رو میبرند. خب اینا همش منظور چیزهایی هست که نفعش برای ثمر هست. خب این کارها لازمه عامله، و خوش کردن خرماها یا خوش کردن انگورها اگر میخوان که تبدیلش بکنن به کشمش، خب همه اینها چون که نفعش به ثمر هست، این کارها رو باید عامل انجام بده. اما عملی که نفعش به زمین برمیگرده، خب این دیگه هزینه باید مالک بکنه، مثلا دیوارکشی یا حفر کردن جوی برای روان شدن آب و رسیدن به نخلها یا انگورها، یا اینکه اگر موتوری لازم شد برای کشیدن، یعنی پمپ آب برای کشیدن آب لازم شد، یا دیوارکشی نخلستان یا تاکستان. خب اینها همشون اعمالیه که نفعش به زمین خودش مالکه، پس اینها هزینه ها و این کارها رو باید مالک انجام بده. خب بحث بعدی در مورد اجاره هست. و کل ما امکن الانتفاع به مع بقاء عینه صحت اجارته، و هر چیزی که ممکن می شود نفع بردن به آن همراه بقای عین آن، صحیح است اجاره دادن آن. هر چیزی که یکی نفع بتونیم ببریم و همراه نفع بردن عینش باقی بمونه، حالا این اجاره صحیحه. پس شمع بخوام اجاره بدیم، اجاره صحیح نیست، چون که ذاتش از بین میره. همونطوری که گفتیم عاریتش هم صحیح نیست، چون که عاریت اینه که ما ذات بمونه، ذات برای مالک بمونه. ایزا قدرت منفعتو به احد امرین، هرگاه تقدیر کرده شد منفعتان به یکی از دو امر، به مدت و عملا، به مدت یا عمل. حالا وقتی که اجاره ما عقد اجاره میبندیم، منفعت اون مال مؤجره باید به یکی از دو امر باشه، یا به مدت یا به عمل. یعنی مثلا زمینی هست اجاره میخوایم بدیم، خانه ای هست اجاره میخوایم بدیم، به مدت میدیم دیگه، میگیم مثلا این زمین رو برات اجاره دادم، یا این خانه یا این مغازه رو اجاره دادم به یک ساله، پس به مدت دادیم. یه وقتی به عمل هست، به عمل کردن، مثلا من میام این پارچه رو، یا مثلا میام ماشین دارم، میگم من این کرایه کشی دارم میکنم، کرایه کشم شما رو میبرم به فلان منطقه، خب به این قدر، این مبلغ 10,000 تومان، 20,000 تومان، خب این الان به عمل هست، به عمل. یا ماشین باری کسی داره کرایه کشی میکنه، شخصی میاد میگه اسباب وسایل خونم رو میخوام ببرم از این منطقه یا از این محله به محله فلان، آدرس دقیق میده، میگه چند میبری، خب میگه مثلا 100,000 تومان. خب این الان به عمل هست. پس یا منفعت به مدت باید بگیم یا به عمل. اما چیزهایی هست که همیشه با عمل هم با مدت، در اینجا باید ما به یکی از آنها تقدیر بکنیم، یا به عمل یا به مدت، یعنی به هر دو نمیشه، هم به مدت هم با عمل نمیشه، این باطل میشه قرار داد. مثلا دوختن پیراهن درست کردن، پیراهن درست کردن، الان پیراهن درست کردن خیاط عمل روش انجام میده و مدت هم میشه تعیین کرد، پس این درست نیست با هر دو، باید یکی بگیم به عمل. یعنی بخوام من بدم بگم که این لباس را برام، این پارچه که تحویل دادم برام بدوز، پس عمل انجام بده بدوز که تا مغرب برام آماده بکنی یا تا 2 روزی دیگه تحویلم بدی نهایتش. پس هم به عمل الان اجاره گرفتم شخصی رو، هم به عمل هم به مدت، این درست نمیشه. اینجا فقط به عمل جایزه، بگم که این پارچه رو برام لباس بدوز به این مواصفات، مدت نباید تعیین بکنم. اگر مدت هم تعیین کنیم پس عقد باطل میشه. خب پس منفعت اجاره یا به عمل باشه یا به مدت باشه، و اگر کاریه که هم با عمل میشه هم با مدت، هر دو با هم دیگه میشه، باید به یکی تقدیر کرده بشه، به هر دو جایز نیست. و اطلاقها یقتضی تعجیل الاجرته، و اطلاقان اقتضا میکند تعجیل و نقد بودن اجره، الا ان یشترط التعجیل، و مگر اینکه شرط کرده شود تعجیل، یعنی نسیه بودن. یعنی وقتی که اطلاق کردیم من این زمین رو به تو 1 سال اجاره دادم به مبلغ 50 میلیون تومان، و نگفتم که 6 ماهه بپردازی، مثلا هیچی نگفتم، فقط گفتم به 50 میلیون تومان، دیگه این نقد میشه. اطلاق بکنیم مدت تعیین نکنیم، نقد میشه، باید مستأجر نقدن پرداخت بکنیم. اما اگر تعیین کردیم، اقساط رو تعیین کردیم، دیگه خب قسطی میشه دیگه، مشخص، اشکالی نداره. ولا تبطل الاجاره به موت احد المتعاقدین، و باطل نمیشود اجاره به مرگ یکی از دو طرف قرارداد. چون که گفتیم قبلا عقد اجاره عقد لازمه، ما دو نوع عقد داریم، قبلا گفتیم، بازم اشاره میکنیم، عقد جایز و عقد لازم. عقد جایز عقدیه که، قراردادیه که جایز، دو طرف هر موقع خواسته باشند معامله رو دیگه دست از کار بکشن و بگن که دیگه تمام، از حالا با هم دیگر کار کردیم، دیگه از حالا حساب کتاب بکنیم، تا اینجا دیگه من ادامه نمیدم، اجازه داره و هر وقت که خواست میتونه. اما عقد اجاره عقد لازم هست، عقد لازم یعنی باید اون مدت بگذره، باید بگذره. وقتی گفتم که این زید و عمر با یک دیگر قرارداد بستن، زید گفت که این مغازه رو مثلا 1 ساله برات اجاره میدم به 50 میلیون تومان،
خب پولش چه، حالا نقد باشه یا اقساط باشه، کاری نداریم، هر دو جایزه. بعد زید از دنیا میره دیگه، مستأجر تا اون یک سال نگذشته میتونه که از اون مغازه استفاده بکنه دیگه. نمیان وارثین زید بیان بگن که حالا دیگه این مغازه مال ما شده، شما قرارداد با مورث ما بستید، حالا ما دیگه کسی دیگه هستیم، دیگه از حالا بعد ما مغازه رو ازت تحویل میگیریم. نه، نمیتونن، حق ندارن. و اگر هم فرق نمیکنه مستأجر فوت بکنه از دنیا بره، باز وارثینش از منفعت مستأجر، مال مستأجر، مستأجر مال مؤجر استفاده میکنن. و اینها هم دیگه نمیتونن بگن که از قبلا مورث ما قرارداد با تو مالک بسته، این مغازه رو گران ازت اجاره گرفته، تو گران بهش دادیم، ما کسی دیگه هستیم، ما قبول نداریم، دیگه باقی پول ما رو بر بگردون، ما مغازت رو نمیخوایم، لازم نداریم. نه، نمیتونن بگن، باید عقد اجاره، عقد لازم هست، مگر که دیگه خودشون اتفاق بکنن، هر دو تاشون طرفین اتفاق بکنن که دیگه گذشتن، دیگه عفو کنن به یک دیگر، اون که بحث جداگانه ای هست. بحثمون در اینه که یه وقتی قضايا به نزد قاضی کشیده میشه و دو طرف با یک دیگر درگیرن، ما چطور این درگیره ها رو و این مخاصمات رو حل بکنیم و حق رو به حقدار برسونیم. و تبطل به طرف العین المستأجرات، و باطل می شود به طرف عین مستأجره. اما اگر عینی که مستأجر هست تلف شد، دیگه باطل میشه. مثلا اگر زید گفت که من با این ماشین، اون مشخص کرد عین مستأجره، میگه من با این ماشین، نه این مثال، مثال دیگر بزنیم، ببخشید، یک مثال دیگر بزنیم، مثال به همین مغازه، نه فکر کنم خوبه، ببخشید حواسم نبه، همون اولی مثال خوبه، همون مثال اولی خوبه که ما بخوایم بگیم که زید میگه من با این ماشین مثلا اسبابت رو جابجا میکنم به فلان جایی که میخوای. خب حالا میگه چی؟ با این ماشین مشخص میکنه ها، نمیگه که من اسبابت رو جابجا میکنم. در این صورت هر چیزی بیاره، ماشین بیاره، خب یا این که ماشین سنگین بیاره، خب دو کابین باشه، ماشین باشه، تک کابین باشه، هر چی باشه، بالاخره مشخص نکرده. مهم اینه که میگه من، یعنی تو ذمه خودش، تو عهده خودش قرار داده که من این اسبابت رو میبرم به فلان جایی که میخوای به این مبلغ. اگر تعیین نکرد که در ذمتش هست، در عهدهش هست، هر ماشینی که بیاره که بتونه جابجا بکنه. اما اگر مشخص کرد، گفت که این همین ماشین، با این ماشین من میام اسبابت رو میبرم، خب حالا تعیین کرده. وقتی که تعیین کرد و بار رو سوار کرد و در مسیر راه اون ماشین تلف شد، ماشین خراب شد، که اصلا دیگه نامیدن از اون که درست بشه، شخص هم میخواد اسبابش برسه، ماشین هم که میکانیک آوردن درست نمیشه، خب اینجا دیگه عقد اجاره باطل میشه، عقد اجاره باطل میشه دیگه. میان بررسی میکنن که تا اینجا که آورده، خب مثلا گفته که من اسبابت رو به فرانجا که با این ماشین میبرم مثلا به 100,000 تومان، خب الان مثلا ربع راه رو آورده، یک ربع بیشتر نیومده، و حالا دیگه حساب میکنیم این ربع چقدره. مثلا کسی از همون منطقه شروع تا اینجا ربع راه که آورده، تا اینجا چند میارن؟ مثلا میگن 25 هزار تومن میشه. خب پس 25 هزار تومن فقط بهش تعلق میگیره که این اندازه جابجا کرده و در بقیه باطل میشه. در بقیه باطل میشه و اگر میخوان یک قرارداد دیگری میبندن. اما اگر نه، در عهده خودش قرار بده که بگه من اسبابت رو میبرم به فلانجا به 100 هزار تومن. خب حالا یک ماشینی آورد، مثلا یک ماشین تکابینی آورد، تو نصف راه رفت، حالا خراب شد و امیدی نبود، حالا نه، تو عهدشه، میگه که من تو عهده خودم قرار دادم دیگه، ماشین مشخص نگه، باید حالا یک ماشین دیگر بیاره و دیگه الان باطل نمیشه، باید ماشین دیگر بیاره و ببره به مار و اون اسباب رو به مقصد برسونه. بحث بعدی در مورد جعاله هست. و جعالت و جائزتون، جعاله جائزت، چی جعاله؟ جعاله جعاله، هر ستا درسته، یعنی جیمش مثلثه هست، هم با دم یا فتح یا کسر جایزه. خب جعاله جایزه و جعاله چیست؟ و هی ان یشترط فی رد دالتی عوضا معلوما، و آن که شرط کند در رد گم شده است عوضی معلوم. برای حاجت جایز دانسته شده که شخصی چیزی رو گم کرده بگه که مثل قدیم که حالا برده داشتن، بردش گم شده یا حیوانش گم شده، میگه من هر کسی که برده ام رو پیدا بکنه یمینی تو من مجدگانی بهش میدم، یا اینکه کسی حیوانم گم شده، اسبم گم شده، کسی پیدا بکنه یمینون مجدگانی میدم. خب میاد این بهش میگن جعاله، یعنی جعل قرار میده، مبلغی قرار میده، جایز هست. فاذا رده استحق ذلك العوض المشروط، پس هرگاه آن را برگردان مستحق آن عوض مشروط میشه. پس اگر گفت هر کسی اسبم رو پیدا کرد و آورد 1 میلیون میدم، پس الان هر کسی پیدا بکنه 1 میلیون میگیره، یا اگر یه میتونه بگه شخصی، میگه اگر به زید میگه ای زید اگر اسبم رو آوردی، پیداش کردی و آوردی، 1 میلیون بهت مجدگانی میدم. خب الان فقط متوجه زیده، بس دیگه متوجه کسی دیگر نیست. کسی دیگر بیاره چیزی مستحق نمیشه، چون که فقط گفته زید مالم رو آورد. بحث بعدی در مورد مخابره هست. و اذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها و شرط له جزءا معلوما من ریعها لم يجوز، و هرگاه دفع کرد به شخصی زمینی را تا اینکه زراعت کند در آن و شرط کرد برایش قسمتی معلومی از محصولان، جایز نمی شود. اینجور جایز نیست، یعنی ما مخابره داریم با مزارعه، مزارعه اشاره نکرد، ما مخابره داریم با مزارعه. مخابره اینه که مالک بذر میاره، دانه میاره، مثلا گندم میاره، مالک میاره و به دست عامل میده، میگه که اینا رو بکار و تا اینکه گندم ها بیرون بیاد و اونها رو درو بکن و سودش نس نس. خب این میشه عقد مخابره. دیگه داریم عقد مزارعه. مزارعه اینه که بذر و دانه از مالکه، از عامله، یعنی مالک میاد میگه من این تکه زمین دارم، به عامل میگه ای عامل بیا گندم بیار خودت، گندم از خودت باشه و بکار و آنها رو درو بکن و سودش محصولش نس نس باشه. خب این میشه مزارع. هر دو باطله، هر دو جایز نیست، باطله. فقط کنم الان در ذهن من، از ذهن من رفت که فکر کنم مزارعه به تبع مساقات جایز باشه، از ذهنم پرید یک لحظه. از ذهنم پرید. حالا تو جلسه بعد انشاءالله در این باره صحبت میکنیم. دیگه از ذهنم پرید، دیگه رفت، دیگه بر نگشت. خب کلی میگیم که دیگه تو جلسه بعد توضیح کامل میدیم انشاءالله. دیگه پرید، دیگه رفت. الان و اذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها و شرط له جوزا معلوما من ریعها لم يجوز. پس عقد مخابره با مزارعه که گفتیم هر دو باطله، که انشاءالله توضیح بیشتر در جلسه بعد خواهیم داد. و این اکراه ایاه به ذهب او فدت او شرط له طعاما معلوما فی ذمته جازه. و اگر به کرایه داد او را آن زمین به طلا یا نقره، یا شرط کرد برایش طعامی معلوم در ذمتش، درست است. خب پس راهش چیه؟ وقتی که جایز نیست و خب مردم احتیاج هم دارن به اون، راهش چیه؟ راهش اینه که میاد اجاره میگیره اون شخص رو، اون عامل رو، میگه من پیش من بیای کار بکنی، من زمین دارم، گندم هم دارم، نمیرسم بیام کشاورزی بکنم، گندم بکارم، درو بکنم. خب میاد پیش عامل، بهش میگه که پیشم کارگری بخوای بکنی در چنین زمینی با این متر مربع، اینقدر گندم بکاری و درو بکنی، خب چقدر میگیری؟ خب حالا میاد کرایه‌ای میگیره، میگه مثلا من زمینت بزرگه 10 میلیون تومن میگیرم که کار بکنم. خب میاد عقد، چنین عقدی میبنده، یعنی راه داره، راه داره. خب حالا توضیح بیشتر در اون موردی که از ذهنم پرید انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوان. خب همینجا متوقف میشیم چون که نزدیک 1 ساعت شد. دیگه تو جلسه بعد احیای موات رو میخونیم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.